الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این که خیلی ها اهمیت میدن به خانواده و مسائل پیرامون اون درش تردیدی نیست، نه تنها بر سر زبان، واقعا بعضی ها اعتقاد دارن به اهمیت نهاد خانواده و اهمیت این بنیاد عزیز که در روایات شبهای قبل دیدیم پیامبر گرامی اسلام فرمود بعد از اسلام عزیزترین و گرامیترین نهاد در نزد پروردگار اسلام، در نزد پروردگار عالم نهاد خانواده است، بناء خانواده است. ولی بنده باور نمی کنم که همه اون کسانی که به خانواده اهمیت میدن به عمق اهمیت خانواده پی برده باشن. آیا واقعا همه مسئولین، قانونگذاران، متفکرین، کارشناسانی که از زوایای مختلف علمی بر قانونگذاری و قانون‌نویسی تأثیر می‌گذارند در حوزه و دانشگاه، آیا به عمق اهمیت مفهوم خانواده پی بردن؟ بنده نمی‌تونم بپذیرم، چون هنوز در جامعه ما قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها، نظام‌های مختلف اجتماعی نقص‌هایی دارن که این نقص‌ها لطمه‌های عجیب و غریب به نهاد خانواده می‌زنن. فاصله داریم هنوز از اون چیزهایی که پیامبر گرامی اسلام فرمودن. حالا به مسئولین و قانونگذاران و دولت مردان و مجلسیان کاری نداشته باشیم که باید کار داشته باشیم و بعداً انشالله خدمتشون برسیم در ارتباط با خانواده ببینیم که چی کار کردن. یه وقت ما قوانینمون مطلوب صهیونیستا نباشه، آخه اونا یه دوست دارن یه قوانینی رو طراحی بکنیم ما که به دست خودمون، همجوری خودمون، خانواده های خودمون رو تضعیف بکنیم و تضییع کنیم. غیر از اون شما فکر میکنید پدرها و مادرها، اداره کنندگان خانواده، هر کدوم مجزا متوجه شدن که خانواده چه اهمیتی داره؟ شما فکر میکنید که خانومها ارزش و اهمیت نهادی مثل خانواده رو اونجوری که باید و شاید متوجه شدن؟ یعنی یه مادری تو آشپزخونه ایستاده برای بچه‌هاش داره غذا درست میکنه، احساس میکنه که اندازه یک وزیر توی این مملکت مؤثره؟ این احساس رو میکنه؟ احساس با عظمتی داره که دیگه نگه من نه سر پیازم نه ته پیاز، ما یه گوشه‌ای افتادیم تو خونه، یه دونه بچه تربیت کردن، حالا اونایی که الحمدلله خدا بهشون توفیق داده که چند تا بچه تربیت بکنن، یه دونه بچه تربیت کردن گاهی از اوقات میدونه چه تأثیری در عالم بگذاره؟ مگر چند نفر بناس آدمای خوبی بشن که آقا امام زمان علیه السلام تشریف فرما بشن؟ مگه چند نفر میخواد؟ وقتی میفرماید 313 تا، شما بفرمایید 313 تا خانواده ایدئال ما داریم که بچه ایدئال تربیت کنه. مگه میشه بچه ای در اون سطح از یک خانواده خوب در نیومده باشه؟ خب خب شما یکی از اونا بشو، رقم درشتی نیست که گم بشی این وسط. از نظر معنوی اهمیت خانواده رو متوجه شدیم؟ حالا دنیایی هیچی، آخرت که خیلی بزرگتر از دنیاست. دنیا در آستانه ظهور هستیم، دنیا بشریت محتاج نسل پاکی است که ما تربیت بکنیم. اینا رو همه رو بذار کنار. آخرت چی؟ آخرت که خیلی عظمتش بیشتره. که می‌فرماد کسی دو تا دختر تربیت بکنه، بزرگ کنه، تحویل جامعه بده، من بهشت رو براش تضمین میکنم. دخترداری کردن کار بی قیمتیه. این قیمت ها رو متوجه شدیم؟ اگر با نگاه معنوی نگاه بکنیم، این کلمات غیر معنوی رو دور بندازیم، نگیم یک خانواده موفق چگونه است. یک خانواده موفق میتونه کلمه خوبی باشه، ولی میتونه فریبنده هم باشه، پشتش کلی حرفای ضد دین خوابیده باشه. میتونه، من نمیخوام متهم کنم. صریحا بگیم یک خانواده معنوی چگونه است. یک خانواده ای که اعضای خانواده تصمیم دارن در اثر تعاملشون با یکدیگر راه بهشت خدا رو برای خودشون هموار بکنن، که هیچ یک از اعضای خانواده اونقدره که تو خونه میتونن بهشت رو تهیه بکنن، تو خیابون و کوچه و بازار نمیتونن. چرا بگیم خانواده معنوی؟ صریح‌تر صحبت کنیم. معنویتی که با گوهر مرکزی ولایت آشنا نباشه، معنویت کاذبه، خودش یه فریب دیگه است. بریم سراغ کلمات اصیل. یک خانواده ولایی چگونه خانواده ایه؟ بنده تصور نمی کنم که در جامعه ما آنچنان که باید و شاید میان مردمان خوب ما نور خانواده، اهمیت خانواده، ارتباط خانواده با مسئله فوق‌العاده حساس معنوی یعنی ولایت و ولایت مداری اونجوری که باید و شاید روشن شده و جا افتاده. بله، یه بابا یه مامان راحت میتونه عصبانی بشه، یه رفتاری تو خونه نشون بده که رفتارش رفتار خوبی نباشه، ولی بفهمه که این رفتارش داره بچه‌شو ضد امام زمان میکنه، حتما کنترل میکنه خودشو، حتما متفاوت میشه. یه پدر یه مادر وقتی که ناراحت بشن از همدیگه، ممکنه همدیگه رو به این سادگی نبخشن. بعد اگه بهش بگی که آقا شما همدیگه رو نبخشید، کوتاه نیاید، این بچه خانواده شما مذهبیه، ممکنه بیدین بدی بشه ها، یه دفعه بشه ضد دین، خصوصا که خانواده شما مذهبیه. بگی ضد امام زمان بشه، خب حتما میبخشه، میگه آقا بخشیدیم، آقا ما هم دیگر بخشیدیم، بی خیال تو رو خدا. حالا دیگه همینمون مونده بود که بچه ما ضد امام حسین بشه. من نمیخوام ائمه هدا رو بیارم خرج کنم تا ما اخلاقمون درست بشه، نه، میخوام بگم اخلاقمون رو درست کنیم برای چنین هدف والایی. ما هدف بلندی داریم، ما اهدافمون کم نیست. ما نمیخوام خانوادمون قشنگ بشه که قشنگ بشه که قشنگ بشه که خب قشنگ بشه دیگه و بعد قشنگ بشه. ما اینجوری هدف گذاری نکردیم. ما هدفهای خیلی بلندی داریم، هدفهایی که حاضریم براش بمیریم. ما هیچ وقت حاضر نیستیم برای خانواده موفق بمیریم، ولی برای امام حسین حاضریم بمیریم. خیلی روشن باید با هم دیگه صحبت کنیم. ولی شبهای قبل هم سعی کردیم همینجوری شفاف با هم حرف بزنیم. ما حاضر نیستیم برای یه آسودگی و راحتی و با ادبی و نمیدونم بچه همون موفق بشن بمیریم، ولی حاضریم برای امام زمان بمیریم. برای امام زمان حاضریم هزینه کنیم، آقا من میگذرم، من از اخلاق بدم دست برمیدارم. اگر مادرهای ما تو این جامعه بدونن اخلاق خوبشون چه تأثیری داره در ولایت مداری بچه، باور بفرمایید بدترین بد اخلاق ترین شوهرها رو هم داشته باشن، میگه حالا من شوهرم بد اخلاق هست، شما بگو من چی کار کنم بچه‌م بد نشه. بهش بگو که شوهر بد اخلاق تو ببخش. میگه میبخشم، به خاطر آقا میبخشم، بچه‌م بد نشه. وقت بچه‌م خوب میشه انشالله. میگه مادر اگه تو شوهر بد اخلاق تو ببخشی و تواضع کنی و تحمل کنی، به احتمال 90% بچه‌ت از پدرت تأثیر نمیپذیره. میگه شوهرت بد اخلاق دیگه، از پدرت در تأثیر نمیپذیره، بچه خوبی میشه. مادر حاضره، میگذره. به آقا هم بگی همینطور. میگه آقا دیگه بالاخره پای ولایت در میونه. چرا پیغمبر اکرم در آیه قرآن فرمود، از خودش نفرمود، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. این یکی از معانیش اینه، این آیه قرآن، من از شما اجر نمیخوام جز اینکه بچهای من رو دوست داشته باشید، اهل بیت من رو دوست داشته باشید. چرا خداوند متعال یکی از معانی این آیه اینه؟ چرا اینو میفرماید که آقا حداقل بچهای پیغمبر رو دوست داشته باش؟ برای همین روزاست یه دفعه می‌بینیم محبت بچه‌های پیغمبر عاملی میشه که قدرتمندترین عوامل نمیتونن روحیه و اخلاق تو رو عوض بکنن. یه دفعه پای ابا عبدالله الحسین به میان میاد، میگه آقا باشه میبخشم، باشه کوتاه میام، باشه من باید توی که بچه‌م باشم. تردید نکنید که ولایت مداری تو خونه است، تو مدرسه و مسجد و دانشگاه نیست، تو خونه است. بعضی از دوستان جوانا نامه می نویسن، حالا ما احیانا خانواده قوی نداریم، ما یا مثلا بعضی ها میگن آقا مدت ها گذشته، خانواده اون خدمت هایی که باید به ما نمی کردن، ما چیکار بکنیم؟ بله میتونید جبران بکنید انشالله. من نمونه شو هم شبهای قبل گفتم، ولی با این کلمه که میتونیم جبران بکنیم، این معناش اینه که پس ما هر خرابکاری خواستیم بکنیم بعدم بچه‌مون میره خودش یه جوری جبران میکنه. نمیشه ها، خیلی آشنا شده، سخت جبران. موضوع بسیار پر اهمیتی ما پیش روی خودمون داریم، ما الگوی جامعه جهانی هستیم، تجربه جهان جلوی چشم ماست، نابود شدن رفته، تا آخر راه رفتن، ما کجا میخواییم بریم؟ یه خانومی یه کمی بیهجابی میکنه، خدا کنه یه برنامه های کوچیکی تهیه بشه برای این خانوم، ها بگذارم یه آه اینو سیدی رو بشیم اوقات فراغتت ببین، یه سیدی تهیه کنم بدن دستش. هیچی هم نمیخوایی بگی، با احترام بگو. اصلا اینو توضیح کنن تو دبیرستان ها، میگم ببین شما یه ذره موی خودتو میذاری بیرون فکر میکنی چیکار کردی؟ این جامعه ایه که تا آخرش رفته، ته کوچه غرب رو بهش نشون بدم، میگم ببین این آخرشه دیگه، تو یه ذره شو برداشتی فکر میکنی چه خبره؟ بعد کجا میری؟ بعد به کجا میرسی؟ شما زلفتو میذاری بیرون، بعد چه تأثیری اون همکلاسیت هم میذاره، اون یکی هم میذاره، بعد بابات مامانتو ول میکنه، مامانت بابا رو ول میکنه، چون آدم هم دیگه تو این جامعه زندگی میکنن. همین راهی که 100 سال قرب رفته الان رسیده به کجا؟ بعد هیچ شوهری با تو با وفا نمیمونه، بعد تو با هیچ شوهری با وفا نمیمونی. مثل فوتبالیستا که فوتبالیستا چند سالگی بازنشسته میشن، جوون هنوز موی سفید در نیورده، میگن آقا از زمین برو بیرون، به درد نمیخوری. به درد زمین نمیخوره، به درد هزارت کار دیگه میخوره. ولی غرب برید نگاه کنید، خانوما تا چند سال به درد میخورن، بعدش باید استعفا بدن برن کنار. بعد با چه عشقی، با چه محبتی، با چه عاطفه ای زندگی کنن؟ اینا این فیلم ها رو غربی ها نمیسازن بیارن به ما نشون بدن. او آخرش اینه. الان که دیگه ما نباید هم دیگر نصیحت کنیم که نصیحت نمیخواد، بریم ببینیم. این معنویت ناب و نازنین، این معنویت سرشار از عقلانیت و درایت، این معنویت سرشار از عاطفه و محبت و مهربانی، این معنویتی با سابقه بلند 1400 ساله‌ای که سرچشمش به کربلای ابا عبدالله حسین وابسته است، این معنویتی که ستاره دنباله‌داری است که به خورشید با عظمت ظهور آقای امام زمان علیه السلام متصل میشه، این معنویتی که الان در آستانه پیروزیه، این معنویتی که الگوی جامعه جهانی باشه، این معنویت به خاطر 4 تا رفتار بد اخلاقی تو خونه باید به هم بریزه. نگهبانش باید باشیم. من اگه اجازه بدید امشب میخوام یه کمی یه دونه از ریشه های بیهجابی ها رو توضیح بدم و اگه اجازه بدید مهمترین ریشه شو میخوام بگم. از حرفای نگفتنیه وا. بنده برام سخته به دختر خانوم ها توصیه کنم حجابتون رو رعایت کنید. چرا سخته؟ برای اینکه اکثر مواردی که رعایت نمی کنن ریشه رو باید تو خانواده پیدا کنی، ریشه رو ول می کنی، هی من خدا رو نصیحت می کنی. نصیحت کردن خوبه، آدم حسابی باشه نصیحت کنه، بنده عددی نیستم نصیحت کنم، ولی بخوام کار آدم حسابی رو هم انجام بدم گاهی برام سخته. میگم بابا اون ریشه فساد رو آب ندیم، بعد فساد خشک میشه. این دخترای جوان همه روح و باطن پاکی دارن، چی شده اینجوری شدن؟ دختر جوان اگر شروع بکنه به جامعه بیرحمی کردن، خب خیلی آثار منفی میتونه در روح جامعه به جا بگذاره. بعد او چجوری دلش میاد این کارو بکنه؟ چجور؟ اصلا من نمیخوام بگیم کسی بهش توضیح بده، اون فطرت پاکش خودش به او نمیگه که تو باید چی کار بکنی. چی کار کردیم ما تو خانواده ها که این نتایجشه؟ من اگه اجازه بدید یکی از ریشه هاشو عرض بکنم. بالاخره خودمونیم دیگه، داریم میبینیم جامعه رو، داریم زندگی میکنیم، هممون میتونیم قضاوت بکنیم. برای اصلاح امور از نماز خوندن بچه ها تا ولایت مداریشون، از استقلال مملکتمون تا پیشرفت های عالی که باید بهش برسیم، مثل مقدمه سازی برای ظهور، مثل پیشرفتی که باید در منطقه و جهان بکنیم، همه وابسته است به خانواده و هر کسی جور دیگه ای برنامه ریزی بکنه قطعا اشتباه کرده. وقت تو خانه باید چی کار کنی؟ دیروز یک سلسله نصایحی رو از اولیاء خدا نسبت به پدرها مطرح کردیم، همون نصیحت هایی که شما فکر میکنی که حالا این یه کلمه دوست دارم من به خانومم بگم، این مثلا به کجای عالم برمیخوره یا نگم، همین نصیحت های خیلی ساده، خیلی ساده. اصلا شما فکر میکنی آدم ها چجوری میرن جهنم؟ امام صادق علیه السلام میفرماد ریشه زلالت و گمراهی غفلته. غفلت یه معناش اهمیت ندادن به چیزای مهمه، بی توجهی نکردن به اموری که خیلی باید بهشون توجه کرد. شیطون میاد اون موقع در گوش ما میگه حالا این چیز زیاد مهمی نیست، چاقو که نزدید گلوی یک کسی رو ببری. ببین فقط تو دنیا چاقو بزنی تو گلوی یک کسی مهمه؟ دزدی مهمه؟ سرقت مهمه؟ اینا هم مهمه دیگه. اگه مهم نبود نمی فرمود اگه خانم تو خوشحال کنی روز قیامت خدا تو رو خوشحال خواهد کرد. اگه مهم نبود نمی فرمود پدر مادر، خصوصا پدر، اینجوری یادم هست این روایت خطاب به پدراست، هر یه باری که بچه خودتو می بوسی برای هر بوسه خدا در بهشت یک درجه بهت میده. اگه مهم نبود که خدا اینجوری تشویق نمیکرد. ما با بچه ماست دیگه، حالا ما با بچه همون صفا هم راحتیم دیگه، حالا ببوسیم. پیغمبر اکرم فرمود حتما یه اثری در عالم داره. ما به خاطر اهداف بلندی باید برگردیم تو خونه، خونه رو درست بکنیم. یه دعا کنم دوستان من آمین بگن، خصوصا آقایونی که دیشب نصایح پیامبر اکرم رو شنیدن، نصایح اولیاء خدا رو شنیدن، علیهم آلاف و تحیت و ثنا. خدایا ما رو از طریق خانواده هامون به بهشت ببر. همه دوستان دستاشون رو بالا نکردن، من باید یه قصه بگم. این نمیشه اینجوری، معاملمون نمیشه. بعد از چند شب صحبت و گفتگو اینا کلامون اینجوری تو هم میره، اینجوری که نمیشه که. خب ببینم شما که انقدرا اصرار نداری از طریق خانواده به بهشت بریم، مثلا از چه طریقی میخوای بهشت بریم؟ نه بفرمایید دیگه، داریم صحبت میکنیم دیگه. مثلا شهادت خوبه شهید بشیم؟ شهید که خیلی خوبه دیگه حاج آقا. بله شهادت میانبر، همه رو دور زدی مستقیما میری تو بهشت. آقا از شهادت کسی بهتر سراغ داره برای بهشت رفتن؟ بگه سراغ ندارن جمعیت، هنوز فرصت هست. کسی از شهادت بهتر سراغ داره بگه؟ آقایون هیچ کدوم سراغ ندارن. نخه آقا واقعا دارم میپرسم، بهتر سراغ دارید؟ نه آقایون دارم میگیم، آقایون برای آقایون داریم صحبت میکنیم. هنوز تتمه بحث دیشبه، یه دعایی کردم آقایون خوب آمین نگفتن. بالاخره ما دیدیم نه، هنوز لازمه یه توضیحاتی مثل این که داده بشه. اونجوری مثلا خیلی مؤدبانه و دوستانه پیشنهاد میدیم، مثل این که جا نمیفته بعضی از مطالب. حالا امشب انشالله توصیه هایی رو خدمت بانوان محترم هم عرض خواهیم کرد. خانوم ها زیاد خوشحال نباشن، این خوشحالیشون زیاد طول نمیکشه، ولی آقایون باید یه مقدار حالشون گرفته بشه، چون اون دعا خیلی دعای مهمی بود. همه دستشون رو بالا نیاوردن. نه ما مشکل داریم، اینجوری که نمیشه که. برای آقایون بهتر از شهادت بهش رفتن دیگه نداریم. میخوام برات روایت بخونم. میفرماید بالای هر خوبی یه خوبی هست، بالای یه خوبی هست که دیگه هیچ خوبی نیست، اونم شهادت در راه خداست. حل شد دیگه، کسی روش فکر نکنه. بله خب شهید پای رکاب پیغمبر اکرم باشه خوبه دیگه. حالا شما که گیر نمیارید رسول خدا رو پای رکاب شهید بشید، یک کسی پای رکاب پیغمبر گرامی اسلام مجروح شد. پیغمبر گرامی اسلام اومد سرش رو گذاشت رو زانو، صدا زد خدایا من از ایشون راضیم، تو هم راضی باش. دیگه چی میخوای؟ بعد فرمود ایشون اگه طوری شد خون از بدنش زیاد میرفت، منو خبر کنید. اون مجروح که داشت شهید میشد گفت خدا اگه پیغمبر دیگه به کمک من احتیاج نداره منو شهیدم کن، میخوام بیام پیشه. به بابا عاشقم که بوده که. بله بعد آدم خوبی بود. خبر دادن یا رسول الله اون آقا شهید شد. آقا دوان دوان اومد تشییع جنازه، خودش بدنشو به خاک سپرد. وقتی از قبر اومد بیرون فرمود الله اکبر، چهره آقا تو هم رفت. آقا چی شده؟ فرمود ایشون قبر فشارش داد. آقا چرا؟ با خانومش بد اخلاق بود. بله آقا. حالا من برای شما دعا میکنم، میگم خدایا از طریق خانواده ما رو ببر بهش، چون اخلاق خونه درست باشه شهید بشی دیگه فشار قبل نداری. و همینجور نشستی میگی حالا باشه ببینیم. بله بد نیست، التماس باید بکنی خدا رو. دستاتو میدرسی ببری بالا بعد دعا مستجاب بشه، چون خدا میفرماد بنده من احترام داره، دستشو بیاره بالا من خجالت میکشم دستشو خالی رد کنم. میگی دستمو نبرم بالا، مجبور میشم اخلاقم خوب بشه، غرورم بیام پایین. چی میگی پیش خوده؟ منم دیگه دعا نمی کنم. اصرار نکن، دعا میکنم. باشه یه بار دیگه، خدایا ما رو از طریق خانواده به بهشت خودت ببر، از طریق اخلاق خوب در خانه ما رو به بهشتت ببر. حالا قشنگتر نشد؟ چه مردای خوبی شدید شما الان دیگه. الان میشه خانمای شما رو نصیحت کرد. مرد به این خوبی واقعا کجا میشه پیدا کرد؟ الان خانوما دارن سجده شکر به جا میارن، شما نمیبینید؟ خانوما هم همینطور. خانوما نسبت به آقایون چه وظائفی دارن؟ من خیلی روایت هست، یکی دوتاشو میخونم، بقیهشو از حفظ برای توضیح میدم، چون بحثمون به طور مفصل اخلاق خانواده نیست. اومد گفت یا رسول الله، حقوقی که من به گردن شوهرم دارم چیه؟ یه خانومی. رسول خدا رسماً بهشون فرمودن باشه میگم، شما چه حقوقی به گردن شوهرتون دارید؟ دیشب بعضیاشو مهماشو برشمردم، ولی اونجا رسول خدا قبل از اینکه بیان بفرماید یه نکته ای رو فرمود. من اینو صریحاً عرض بکنم، چون کسی معمولاً جرأت نمیکنه تو این جامعه جهانی فاسد از اینجور حرفا بزنه. رسول خدا فرمودن که من میگم شما چه حقوقی به گردن شوهرتون دارید، ولی شما بدون خانم، شوهر شما به گردن شما حقوقش بیشتر از شماست. معنای این حرف یعنی چی؟ یعنی تبعیض؟ یعنی مرد باید به زن احترام بگذاره، زن هم باید به مرد احترام بگذاره، ولی زن باید بیشتر احترام بگذاره؟ تبعیض شده؟ معنی این حرف یعنی چی؟ معنی این حرف یعنی این که خانم شما چند تا حق داری شوهرت نسبت به شما باید رعایت کنه. هر کدوم از این حقها یه نیازه، نیاز خانواده، نیاز خودت، نیاز شوهرت. حق وقتی مطرح میشه یعنی نیاز هست که تو اینو رعایت بکنی، لازمه یه نیازی رو برآورده میکنی، درسته؟ وقتی که شوهر شما به گردن شما حق بیشتر داره، میدونی یعنی چی؟ یعنی شوهر شما به رعایت شما بیشتر نیاز داره. شوهر شما 4 تا کار انجام بده شما نیازهات برطرف شده، ولی نیازهای شوهر شما با 4 تا کار برطرف نمیشه، باید 10 تا کار انجام بدی تا شوهر تو بتونه رو پای خودش بیسته، درست زندگی کنه، وظیفه‌شو درباره خودتو انجام بده و بچه‌هات. یعنی این که ما شوهر شما رو امتحان میکنیم، امتحان همسر شما مثلا 30% در ارتباط با خانواده است، 50% در ارتباط با بیرون خونه است، ولی شما رو خانم میخواییم امتحان کنیم 30% و 70%. شما رو میخواییم امتحان کنیم 70% در ارتباط با شوهرتون امتحان میکنیم، 30% در ارتباط با دیگران. یعنی شما دینت، ایمانت، دین و ایمان بچه ها بیشتر وابسته است به این که حق این مرد رو رعایت بکنیم. اگر شوهر شما غفلت کنه 30% به شما لطمه زده، اما اگر شما غفلت کنی 70% به شوهرت و بچه هات لطمه زدی. الحمدلله مردای جامعه ما عادت کردن به این که بعضی هاشون خانوماشون بد اخلاق باشن، ولی بچه هیچ وقت عادت نمی کنه. شوهر من قبول داره این بد اخلاقی ها رو؟ نگو خانم، بچه فطرتش باکه. بچت پس فردا خراب شد بدون اینکه شما دعوا داشته باشی تعجب نکنی. هر کی باید بره سر جای خودش. نه ما توافق کردیم، ما توافق کردیم مگه داد زدم سر آقامون، آقامون کوتاه بیاد. خیلی هم خوش اخلاق اتفاقا آقامون. من هر یکی دو هفته اصلا شب و روز ما نمیگذره تا من داد نزنم سر آقامون. راحت هم هستیم، خیلی هم اتفاقا آقای خوشخنده و خوش برخورد داریم. حاج آقا تو رو خدا این حرفا رو نزن، اخلاق نکن آقای ما رو. ما با هم راحتیم، شما با هم راحتید، آقاتون توافق کرده، ولی بچه‌هاتون خراب عذاب در اومدن، تعجب نکن. بله آقاتون روحیش اینه، ولی خانوم که سرش شوهرش جلو بچه‌ها داد نمیزنه، بچه نابود میشه، بچه مقام پدر رو درک نمیکنه. مقام پدر رو درک نکرد، برو مستقیم تا آخر راه، مقام امام زمانش رو درک نمیکنه. تموم شد. آخه آقای ما بد اخلاقه. خب بد اخلاقه، یواشکی تنهایی یه جوری با هم دیگه کنار بیاید. سو جلوی بچه ها سر آقا داد میزنی، این همه چیو ابین بردی شما، چون نقش شما خیلی کلیدیه. فکر میکنی برای شما ساده است این مسائل؟ اینا در تربیت فرزند نقش کلیدی داره. احترام شما به آقاتون هست که بچه رو بهش یاد میده، به امام زمانش احترام میگذاره. نه ما داد میزنیم سر شوهرمون، بچه‌مون هم احترام میذاره برای امام زمان. این احترامای کم به درد نمیخوره، ولی تا حالا آقا اومده بود. یه دونه روایت برای شما بخونم. خانوما باید نسبت به آقایون چجوری رفتار بکنن؟ احترامشون رو پیش بچه ها حفظ بکنن. این یکی از کلیدی ترینه. احترامشون رو پیش بچه ها حفظ بکنن. بهشت خودشون هم تضمین کنن. آقایی بد اخلاقی کنه به خانومش، شهیدم بشه فشار قبر داره. خانومی بد اخلاقی کنه به شوهرش چی؟ اون فشار قبر نداره؟ میدونین دو برابر داره؟ چرا دو برابر داره؟ چون خانوما روحیه انعطاف پذیر خوبی خدا بهشون داده. خیلی دیر یه خانوم باید بد اخلاقی بکنه. یه خانومی مثلا داریم تو روایت، یه خانومی نعوذ بالله ناسزا بگه فحش بده، آقا بیشتر چوب میخوره، چون خانوما خوددارترن. خدا میفهمه ببخشید شما چرا فحش دادیم، میگه خب اینم فحش داد، میگه خب من اونو یه جوری ساختم شما رو یه جوری، اون که یه دونه چوب بهش میزنم، ولی میدونی شما رو دوتا میزنم، چون اون زود صبرش تموم میشه، من اینجوری ساختمش، حالا که صبرش تموم شد فحش داد چوب بهش میزنم، اون جای خودش، ولی شما که من صبر بیشتر بهت داده بودم شما چرا فحش دادی؟ خانوم حیاش بیشتره، حساسیت داره، حساسیت مسئولیتش بالاتره. ابی نداره خانوما پیش خودشون بگن ما از نظر معنوی و اخلاقی قوی تریم، ما میگذریم، ما میبخشیم، خدا هم ما بیشتر انتظار داره. نگن تبعیزه، بگن ما برتریم، چون بگن تبعیزه، مسئولیت بیشتر به یکی میدن، یعنی قوی حسابش کردن دیگه. بذارید در مورد حجاب یه مثال بزنم. مردها در ارتباط با زنها نقطه ضعف دارن، زنها هم در ارتباط با مردها طبیعتاً یه نقطه ضعفی دارن، ولی زنها در رابطه با مردها قوی ترن، مردها ضعیف ترن. درسته؟ چون خانوما قوی ترن، خدا به خانوما میفرماید شما حجاب داشته باش، شما مدیریت کن رابطه زن و مردو، شما کنترل کن، شما اداره کن، چون شما رو من قوی تر آفریدم. آقا از نظر هیکل قوی تره، از نظر روحی یه ضعفایی داره که زن از نظر روحی اون ضعفا رو نداره. لذا خدا میفرماد من مسئولیت حجابو میدم به تو، چون تو قدرتت بیشتره. تو قرآن میفرماد که شما مدیریت کن رابطه زن و مرد رو، شما باید با حجابت بگین نه، مرد رو ادب کنی تو خیابون که داره رد میشه. او اگر ضعف داشته باشه گناه میکنه، بله، ولی من اون رو ضعیفتر از تو آفریدم، تو رو قویتر آفریدم، تو اگه ضعف داشته باشی دو برابر اون گناه کردی. این فلسفه حجابه. خیلی راحت خانومه میگه خب اون نگاه نکنه. خب بله، من هر کسی رو مثل این که به بچهت بگی خب نره سمت سماور، میگه خب اون بچه است، خب تو باید مراقبش باشی. نه بابا، میخواد بفهمه اون دفعه دستش سوخت، دید که بابا این بچه از حالا طول میکشه تا ضعیفتره، بالاخره ول کرد بچه رفت سماور، گفتش که خودش بفهمه. بچه سوخت، بابا چه بیرحمی تو، ضعیف و قوی هم نمیفهمی. مثل اینکه یه خانومی با آقایی دعواش بشه، آقای خانومه رو بزنه، همه بهش میگن بابا آقا این خانوم خجالت بکش، یه دونه کشیده میزنی این نمیتونه بلندش از جاش. تو هیچ کدوم از ورزش‌های رزمی خانم آقا رو تو عالم بیدین با هم نمی جنگونن. به یه آقا میگن خجالت میشه، نزن تو هیکلت قوی تره. میگن آقا یا نه، خجالت نداره یه مردی یه زنی رو بزنه تو خیابون، دعواش شده، آقا دعوامون شده داریم میزنیم، میگن برو هم هیکل خودتو بزن، خجالت بکش. چون از نظر جسمی مرد قوی تره، بیشتر باید رعایت بکنه. یا مثلا یه خانم یه آقایی رو بزنه، به آقای میگه نزنیش، اون حالا ده تا کشیدن به تو بزنه طوری نمیشه، تو یه دونه بزنی بنده خدای وقتی گردنش پیچید مشکل ایجاد میشه. آخه آقا که با خانم دعوا نمیکنه که. چرا اینا رو میگن؟ چون آقا هیکلش قوی تره، درسته؟ چرا به خانم میگن حجاب داشته باش؟ چون خانم روحش قوی تره. تو مدیریت کن، تو ضعف نداری. همین خانومی که روحش قوی تره تو خونه مادر همسره، وظایف بیشتری از نظر اخلاقی به عهده‌اش هست، چون خدا بهش داده، ازش هم میخواد. تا به یکی گفتن تو وظایف بیشتری داری باید خوشحال بشه، نگه چرا تبعیض قرار شدی، مساوی. مساوی چیه بابا، تو بهتری؟ عجیبه. الان به یکی بگن آقا شما باید خمس بدی، به من میگن شما نمیخواد خمس بدی چون پول نداری زیاد، این آقا باید خمس بده، اون باید بزنه بشینه تو سرش بزنه وای خاک بر سرم چرا تبعیض شد. نه، باید قیافه هم بگیر، الحمدلله خدا بهم داده دیگه، پولدارترم باید خمس بده. هر که از قدیم گفتن هر که بامش بیش برفش بیشتر، والا ما نیدیم کسی پشتبونش بیشتر باشه بعد پول کمتری به برف پارو کن بده. عجب آدم خسیسی تو میگه اون همسایه چرا اونجوری، بابا اون 10 متر بود پشتبونش، شما 600 متر پشتبونه، بیا انصاف پول بیشتری بده خرج کن دیگه، پول خونه بزرگ داری خرج کن. خانم ها از یه جهاتی روح قوی تری دارن، مسئولیت بیشتری هم دارن. چه عجیبی نیست، من نمیدونم چرا تو جامعه ما سعی میشه این بر این توانمندی های زن انکار بشه. خانوما چرا بعضی وقتا دنبال تساوی با آقایون هستن؟ این توانمندی های خودتو چرا میخوای انکار بکنی؟ مسئولیت بیشتری داری به دلیل اینکه توانایی های بیشتری داری. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خانوم ها وظایف سنگین تری دارن تو خونه. هر کی عصبانی شد، هر کی از کوره در رفت، هر کی بالا پایین شد، مادره که تو خونه تنظیم میکنه همه رو. مادرهای محترم، دختراتون رو میخواید بفرستید به خانه بخت، مادری کردن و همسری کردن بهشون یاد بدید. قدیما یه آدم بزرگی میخواستن معرفی کنن، میگفتن کت خدا، بعد کنارش یه خانم خوبی رو هم میخواستن معرفی کنن، کت بانو، چیزی نزدیک به کت خداست، بانوی محله است. حالا چقدر روایت تو این زمینه ها داریم، حتما اینها رو جسته و گریخته به گوشتون خورده. بعضی از زوایا و گوشه هایی که ممکنه جامعه بی فرهنگ غربی تحمل نکنه، چون شعورش نمیرسه، بلد نیست تحلیل بکنه، میگه زن و مرد با هم مساویه، چیشون با هم مساویه؟ هر کسی متناسب توانایی هاش، زن و مرد با هم مساویه، تو میدون بوکس هم اینا رو بذار با هم مشت بازی کنن. بچه تو خود غرب هم نمیذارن زن و مرد با هم دیگه خیلی از ورزش ها رو انجام بدن. غرب که خجالت نمیکشه، خب فوتبال زن و مرد با هم قاطی کنیم، نه نمیتونه اون. ها آه پس چی شد پس؟ فرق دارن دیگه؟ نمیتونه. از خیلی از جهات روحی هم زن و مرد نمیکشن، مساوی نیستن. از نظر پوشش زن و مرد نباید مساوی باشن، چون مردا ضعیف ترن. خدا خانم ها رو قوی تر آفریده، بهشون مسئولیت میده، میگه خانم ببین شما باید مدیریت کنی این رابطه رو، چون شما قوی تری، شما روحت زود زمین نمیخوره، میتونی خودتو مدیریت کنی، اونم میتونی مدیریت کنی. حجاب یعنی خانم تو مردو مدیریت کن. چقدر قشنگه، زنها باید افتخار کنن، حجاب مظهر قدرت زنه. مسئولیت بیشتری که تو خونه به زن داده میشه مال ویژگی های برجسته روحی زنه. یکی از حرفایی که معمولا نمیشه زد، خدا تو شاهد باش، ما گفتیم اگه خانوم ها مسئولیت بیشتر خودشون رو تو خونه متوجه نشن، بچه ولایت مدار از تو خونه در نمیاد. خانوم ها روحشون خیلی قویه، باید توجه داشته باشن که میتونن مسئولیت هایی که خدا بهشون داده ایفا کنن. اگر خدا میفرماد حق مرد به گردن زن بیشتره، یعنی زن در مقابل مرد مسئولتره تا مرد در مقابل زن. و وقتی گفتی زن در مقابل مرد مسئولیتش بیشتره، یعنی یه قوای روحی ویژه‌ای داره که مرد نداره. نمونه خیابونیشو توضیح دادم، نمونه خونگیشم هست. زن و مرد با هم دعواشون شد، کی باید کوتاه بیاد؟ خانوم قدرت این که کوتاه بیادش بیشتره. خدا معلومه بیشتر انتظار داره. آقا شما آقایونو معاف میکنی، بابا شما دو دقیقه پیش شنیدی بی انصاف، ما گفتیم این آقا اگه بد اخلاقه شهیدم بشه قبر فشارش میده. ما کجا معاف کردیم؟ ولی خدا به هر کسی مقدار توانایی که داده مسئولیت میخواد. در روایت داره خانوم آقا دعواشون شد، خانوم نمیگیره به خوابه، بگه تا شما از من راضی نشی ما ادامه نمیدیم. باید شما آقا از من راضی بشی. چرا خدا به خانم این دستور رو داده؟ به خاطر قدرت روحیشه، نه به خاطر اینکه زن رو ذلیل بکنه. خدا هیچ بشری رو دوست نداره ذلیل بکنه. بله پیامبرش رو وقتی پیامبر میکنه برش واجب میکنه تو باید 11 رکعت نماز بیشتر از بقیه بخونی، بر شما واجبه. و هر کی توانایی میده متناسب با اون توانایی مسئولیت میده. در مورد خانم های خوب یه حرف دیگه هم هست، اونم بزنم. میفرماد خانم وقتی که ازدواج میکنه توی خانواده شوهرش، پیش شوهرش باید فروتن باشه به شدت، ولی پیش خانواده خودش چی باشه؟ عزیز باشه. نه اینکه قیافه بگیره، پیش پدر مادر خودش دیگه یه کمی مثل غریبه ها، حالا نه این کمی مثل غریبه ها، حفظ میکنه خودشو، نیاز نداره التماس کسی بکنه، نیاز نداره فروتنی فوقلاده بکنه، ولی تو خونه نسبت به شوهرش فروتنی فوقلاده خواهد داشت. بعد میفرماد پیامبر اکرم زن بد کیه؟ زن بد اینه که به پدر مادر خودش فروتنی فوقلاده داره، برای مردش قیافه میگیره. خیلی رسول الله العظم دقیق فرموده، هر چی مطالعه روانشناسی میکنی میبینی درسته. بعضی از خانوم ها میگن مرد ما اون مرد مقتدری که ما بهش تکیه بکنیم نیست. خب خانوم از بس شما خودت زدی تو سر این مرد، دیگه از این مرد چیزی باقی نمونده که مقتدر کی که بهش تکیه بکنی. وقت بعضی از خانوم ها باید خودشون اصلا مرد خودشون رو تربیت کنن. خانوم ها طبیعتا دوست دارن مردی باشه که قابل اتکا باشه. خب مردی که قابل اتکا چیه؟ شما چند بار بهش گفتی سرور من، آقای من؟ شوخی شوخی ها. هم بچه ها مقام پدر رو میفهمن، تعادل روحی پیدا میکنن. همین آقا خام میشه فکر میکنه پادشاهیه برای خودش، آروم هم میشه دیگه دعوا نمیکنه. بعضی وقتا آقاتون دعوا کردن این چیزا این
غرورش لطمه خورده، غرورش رو تامین کن آروم میشه. میگه من دارم میگم، داد میزنه، بگو چشم سلطان من، آروم میشه. میگه خب این زودتر میگفتی، ما فکرم شما نمیفهمیم ما سلطانیم، ما گفتیم ما آروم شدیم دیگه. راه دوری نمیره. حالا خانوما نسبت به آقایون چی؟ میبینی خانومت داره دعوا میکنه، ظرفو میزنه میشکنه، دعوا میکنه، این میخواد شما نازشو بکشی. بگو تنها محبوبه من، الهی من، چی کار میکنی آخه؟ آخه آروم میشه. میگه ها میخواستم همین، تو منو ببینی، منو دوست داری؟ آره خب زودتر میگفتی اون چهار تا ظرف نمیشکستیم. والا به خدا خیلی از دعوا به خدا الکیه. مرد دعوا میکنه چون غرورشو حفظ نکردی، زن دعوا میکنه چون دلشو رعایت نکردی. اون اصل طلایی که میخواستیم شبای بعد بگیم هم اینجا بگیم، چون دونه دونه این نصیحت ها ممکن دعوا را بندازه، این تعادل برقرار میکنه. آقایون باید مواظب باشن در طول زندگی دل خانومشون رو نشکنن. خانوما باید مواظب باشن در طول زندگی غرور آقاشون رو نشکنن. خانوما توجه بفرمایید، این آقایون دلشون به این سادگی ها نمیشکنه، دلشون از سنگه. نمیدونم از چیه، مثال عرض، به مزاح عرض میکنم، نه اینکه بخوام. بالاخره ما مردیم، میتونیم بعدا حساب کتابمون رو تسویه کنیم بیرون در محضر بانوان محترم، ما حالا بعدا خودمون با هم کنار میاییم. این چیزی که برای این مرد مهمه غرورشه. غرورش رو جلو بچه هاش نشکن. بچه هات بد بار میان. آیون خانوما نه اینکه غرور ندارن، نه اینکه آقایون دل ندارن، داریم مهمتره رو میگیم. مهمتر اینه که غرورش رو حفظ کنی، نه اینکه آقا دل نداره. خب بله آقا هم دل داره، معلومه. اونم که من گفتم دلش از سنگ مهم نیست، مزاح کردم، یعنی اولویت نداره مثل غرورش. از اون ور خانوما دلشون خیلی براشون مهمه، مواظب باشید دلشون نشکنه. نه اینکه حالا غرور نداره خانوم، پس ما غرورش رو له میکنیم، اما بر مواظب دل. نه اینجوری که ما نگفتیم که، چون حرف ما رو خراب میکنی دفعی. دلش رو مواظب باش نشکنی، مراقبت کن. لذا تو خونه بچه متعادل بچه ایه که ببینه بچه ها اولویت ها رو میفهمن. بابا دل مامان رو رعایت میکنه، نمیشکنه. به بچه ها میگه بچه ها دل مامانتون رو نشکن. مامان غرور و احترام بابا رو نگه میداره، نمیشکنه. به بچه ها میگه بچه ها از باباتون اطاعت کنید، صداتون رو بلند نکنید. این بچه متعادل بار میاد. هر صورت دیگه ای باشه، گل و بلبلم باشه و بگو بخندم باشه، بچه متعادل بار نمیاد. از نظر روحی آماده برای دینداری نیست. یه دونه از عیبهای خانوم ها رو من بگم که تو روایت اومده، خانوم ها پرهیز کنن این عیب رو نداشته باشن. میفرماید من یه نمونش رو میگم که حساسه، برای اون خانومی بده. بدترین خانم اینه که یه ویژگی هایی داشته باشه، یکیش که گفتم پیش پدر مادر و برادر خواهرای خودش ذلیله، برای آقای خودش قیافه میگیره، شاخشونه میکشه، 2000 آدم حساب نمیکنه، اصلا آقا رو نابود میکنه. اصلا از آقا مهمتر بچه ها رو نابود میکنه. ما آقاییم دیگه، اما مهمتر بچه ها نابود میشن. گرچه نمیشه گفت مثلا آقا رو نابود میکنه مهم نیست. میفرماید یه ویژگی دیگه هم داره این بدترین زن. دو خط هست، من دوباره یه جملهش رو میخونم. ولا تقبلو منه عذرن ولا تغفر له ذنب. خانومی که مردشو نمیبخشه. بعضی وقتا خانوما پاشو میکنن توی کفش، نمیبخشن. مرده میگه ببین من عذرخواهی میکنم، ببخشید. چون مردا بیتوجهی زیاد براشون پیش میاد که نباید پیش بیاد. مردها باید یه دقتایی داشته باشن، خانم ها یه دقتایی دارن، مرد ها اصلا متوجه اون دقتا نیستن. ولی خب حالا بعد میگه ببخشید. نمیبخشم. چرا ببخشم؟ چقدر ببخشم؟
بابا من حواسم نبود، گرفتار بودم، چکم برگشت خورده بود، قبول نمی کنم. تو همیشه هر دفعه درگیری یه چیزی هستی. پیغمبر اکرم می فرماد که باید ببخشن. خانومی که نمی بخشه شوهرشو خانوم بدیه. من قبول دارم بعضی از شوهرها بدن، ولی خیلی از شوهرها رو ببخشی بد نیستن. خانوم ها میتونن بدترین مردها رو تبدیل کنن به خوبترین مردها، گاهی با دو سه تا کلمه. یک قدرتی دارن خانوم ها، از این قدرتشون استفاده نمی کنن. گوشن تو کمد من برای کجا؟ یا برای خونه قبر به درد نمیخوره، همه رو اینجا مصرف کن. بعضی هم قدرت های خودشون رو توی کوچه بازار و سر کار و جای دیگه میبینی. همین خانومی که شوهرش رو آدم حساب نمیکنه، رفته تو اداره به عنوان منشی که خیلی موفقه، همه رئیس اداره ها سرش دست و پا میشکنن، میگن این خیلی خوبه، هر چی میگیم میگه چشم، این خیلی خوبه، هیچ وقت نق نمیزنه، این خیلی خوبه، خیلی مهربونه. خب خانم، همین خوبیایی که تو اداره داری همه دارن سر و دست میشکنن برات، خب تو خونه داشته باش. چرا مرد تو آدم حساب نمیکنه؟ این تواضع رو بر تو خونه دیگه. از اینجا بعد شما آقایون ممکنه زیاد متوجه نشید من دارم چی میگم، خانم ها خودشون میدونن دارم چی میگم. با کلام مهربان خودش حاضر دل همه رو ببره آقای خودش. با همه مردهای نامحرم یه جوری صحبت میکنم، میگن عجب این خانم خانم مؤدبیه، عجب خانم با محبتیه، عجب خانم با عاطفه‌ایه. بعد یه آقاشون میاد خونه، فلان چیزو خریدی؟ خانم چرا دو درجه صداتو کلوف میکنی وقتی خانمت میبینی، آقاتو میبینی؟ خب با ایشون هم مثل غریبه ها نرم صحبت کن، ایشون هم بچه خوبی میشه به خدا. و اینا رو بچه ها میبینن. عرضم رو تمام بکنم، نمیخوام مفصل وارد بحث اخلاق خانواده بشم. خدایا بحث های اخلاق خانواده ولایی و اسلامی در جامعه ما جاری بگردان. خیلی محکم دو آمین گفتی، چه دل پری بود. اخلاق اسلامی چیز دیگه است، اخلاق غربی هیچ اثری نداره جز اینکه خانواده ها رو نابود کنه. و بهتون بگم 24 ساعته اخلاق غیر اسلامی شما دارید میشنوید از در و دیوار. حالا برنامه های رسانه رو من نمیدونم، رصد نکردم. خانم به آقا میگه چشم، این بچه به خدا چشم گفتن رو یاد میگیره. خانم به آقا احترام میگذاره، این بچه احترام به ولی الله الاعظم رو یاد میگیره. دیشب میگفتیم چی؟ آقا به خانوم رحم میکنه، مهربان برخورد میکنه، بچه مهربانی امام را میفهمد. این بالاترین اثرشه. دیگه چی میخوای؟ بریم اونجوری که خدا و پیغمبر گفتن خانواده هامون درست کنیم. فقط اگر اونجوری که خدا و پیغمبر گفتن خانواده هامون درست بشه، یه عیب داره. اگه فکر کنید ببینید اون عیب چیه، کسی میتونه بگه؟ اگه پدر و مادر روابطشون با هم اونجوری که پیغمبر اکرم فرموده باشه، یه عیب داره. اون عیب چیه؟ دیگه آقا اگه اونجوری باشه که دیگه عیب نداره که. ولی یه دونه عیب ما گشتیم پیدا کردیم، شما حدس نمیتونید بزنید. اون عیب اینه که بچه های خیلی خوبی تربیت میکنن، جوان های خیلی شایستهی تربیت میکنن. آقا این که عیب نیست، از خدامونه، اینش عیب نیست. ولی خدایی نکرده این بچه هایی که خوب شدن و ناز شدن، دل بابا رو بردن، دل مامان رو بردن، یه طوریشون بشه این پدر مادر هلاک میشن. دلت رفت کربلا. این یه عیبو داره.
الهی خدا کنه همه خونه های ما پر از این عیب باشه، ولی بچه های خوبم خدا برای باباهاشون حفظ کنه، برای ماماناشون حفظ کنه. من به مادرها یه چیزی بگم، هر کی دلش میخواد بره کربلا بره ها، من آخرهای صحبتم مونده یه چند تا نکته میخوام بگم. مادرهای محترم، آقا کسی، آقایون کسی اینجا نمونه میخواد بره کربلا بره ها، من دو کلمه میخوام با مادرها صحبت کنم. مادرهای محترم، انشالله جوون خوبی داشته باشی. جوون پسرت وقتی خوبه و خیلی خوبه که انشالله هم خوبه، آقاتون میدونین که پسرشو خیلی دوست داره، ولی آقاها معمولا راحت ابراز محبت نمی کنه. مادر تو خونه حواست باشه، گاهی در گوش پسرت بگو بابات خیلی دوستت داره ها. مردها مثل خانومها راحت نیستن در ابراز محبت، این محبت تو دلشون میمونه. یه جوری میونه اینا رو جوش بده. رفتی کربلا؟ ابا عبدالله الحسین علی اکبر اومد باهاش خداحافظی کنه، فرمود برو پسرم، چون قربانی بود که در راه خدا میخواست بده، یه لحظه نگرش نداشت، ولی هنوز بچهشو بغل نگرفته دیده بوسی کنه باهاش خداحافظی کنه. هلاک شد حسین، میگن رو پنجه پا می ایستاده، قد می کشید علی اکبر رو نگاه کنه تو میدان. هرچی علی اکبر می جنگه به شهادت نمی رسه. خدا چی شده؟ نفسم برید، تشنگی داره منو هلاک می کنه. شاید برگشت یه نگاه به بابا کردی، دل بابا هنوز مونده، علی جان خداحافظی نکردی. علی اکبر چی کار کردی تو؟ خیمه رو که به آتش زدی، به آتش کشوندی. اولین کسی که خیمه ها رو آتش زد کی بود در کربلا؟ آقا بعد از شهادت حسین بود؟ نه خیر، قبل از شهادت ابا عبدالله حسین یه نفر خیمه رو آتش زد. کی بود؟ وقتی که حسین فرمود علی اکبرم برو با اهل خیمه خداحافظی کن، خیمه اونجا آتیش گرفت. این بچه ها دور علی اکبر رو گرفتن، خواهر کوچولوها، داداش کوچولوها دور علی اکبر رو گرفتن، نه برادر که نه. آقا ابا عبدالله حسین هرچی منتظر شد دید علی اکبر از خیمه بیرون نیومد. یا ابا عبدالله، یا صاحب الزمان، بیا مجلس روزه ما، این آقایون دارن هنوز روزه نخونده گریه میکنن. شما بگو به دل حسین چه گذشت. دیشب بانوان محترم زجه میزدن، امشب آقایون زجه میزنن. یه مردی یه جوون خوب داشته باشه، جوونش جلو چشمش بر پر پر بشه، کی میفهمه اینو؟ اومد نگاه کرد دید دور علی رو گرفتن، رها نمی کنن، خداحافظی تموم نمیشه. صدا زد علی رو رها کنید، بگذارید بره علی، بذارید بره علی. اونجا خیمه آتش گرفت، اونجا اهل خیام دلهاشون سوخت، کباب شدن. فرمود علی اکبرم برو، دید به شهادت نمیرسه، برگشت، صدا زد بابا آتش داره منو میکشه، الاتش رو قد قتلنی، سنگینی زره منو داره خسته میکنه، یعنی بابا نکنه از من دل نکندی، بذار برم. شاید
دیدی باباها روشون نمیشه بعضی وقتا جوونشون قد و بالاش که بلند میشه راحت دیده بوسی کنن با هم. بالاخره یه بهونه گیر آورد فرمود ببین لبای بابا تشنه تره. حتما داره زینب کبرا از دور نگاه میکنه این صحنه رو. بابا و علی اکبر دارن خداحافظی میکنن. لا اله الا الله. طاقت داری من ببرمت کنار بدن علی اکبر یا یه حرف دیگه بزنم؟ بذارید امشب من بیشتر روضه علی اکبر بخونم، چون کربلا هم بری میگن هیچی از علی اکبر نگو. یه ادبی دارن روضه خونا، میگن روضه علی اکبر تو کربلا نخون. نمیدونم چرا خواستی کربلا هم بری قبلش اینجا سیر روضه علی اکبر بخون بعد برو. یه اخباری هست حالا کم و زیاد بگذاریم. من یه حرف دیگه میخوام بزنم. همه تون میدونید زینب اومد کنار بدن علی اکبر و این اولین بار بود که زینب از خیمه بیرون میومد. میخوام از زینب حرف بزنم. زینب میدونید کیه؟ میدونید چقدر از نامحرما بدوره؟ مدینه که بودن میخواستن همراه باباش علی و حسنین علیهم آلاف و تحییت و سنا برن کنار قبر پیغمبر زیارت کنن. امام حسن یه طرف میستاد، امام حسین یه طرف میستاد، علی علیه السلام امیر المومنین جلو میومد. اینجوری زینب رو میبردن. زینب اینقدر محرم نامحرم نگه میداره. بعد وقتی به قبر پیغمبر می رسیدن شمعی روشن بود، امیر المومنین چند قدم زودتر می رفت شمع و خاموش می کرد. می فرمود نمی خوام کسی قد و بالای زینب رو ببینه. یه دفعه همه نگاه کردن زینب داره می دوه. زینب داره به سمت حسین می دوه. شاید میدونه اگر به حسین نرسه حسین صورت رو صورت علی گذاشته دیگه بر نخواهد داشت. طول کشیده حسین صورت بر نمیداره از صورت علی. آمدنش میدونی معناش چی بود؟ یعنی حسین جان زینب صورت تو بردار. میمیرم آه حسین. اونجا بود که ابا عبدالله الحسین زیر بغل خواهرشو گرفت فرمود بلندشو بریم. یه جمله بگم بانوان محترم شیون بزنن. لا اله الا الله. یه نگاه به صورت خواهرش کرد. آخه میگن خواهر بچه برادر رو خیلی دوست داره. دید زینب بدتر از خودشه. اونجا بود صدا زد عباسم اون جعفرم بیاید شما علی رو ببرید من زینب رو بیارم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.